در پناه سایه رب العظیم، باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد اللهم صلی علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خواهش میکنم خیلی با دقت این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم دقت کنید، چون یک مسئله بسیار اساسی و مبنایی در تربیت ماست. متاسفانه یک خطای شناختی بسیار وحشتناک داریم و تا اینو حل نکنیم زحمات ما تو حوزه های دینداریمون نتیجه نمیده. من یه مثالی میزنم شما متوجه بشید مسئله چقدر مهمه. یه دانش آموزی داره برای کنکور میخونه و باید نوع خواندنش چجوری باشه، جوری باشه که بالاترین نمره رو بیاره تا قبول بشه. خب این باید بدونه کدوم درس‌ها رو بیشتر بخونه، کدوم درس‌ها رو متوسط بخونه، کدوم درس‌ها رو خیلی اصلا نخونه. حالا من پرسیدم مثلا در بعضی از رشته ها تو باید ریاضی ضریب 12ه، تو درس ضریب 12 رو نمیتونی نخونی، چون نمره نیاری به همون اندازه نمرت کم میشه. فیزیک مثلا ضریبش 9ه، تو باید بعد از ریاضی فیزیکت خیلی خوب بخونی. حالا یه درسی ممکنه ضریبش 1 باشه، اگه نرسیدی ضریب 1 رو بخونی اشکالی نداره، ولی اگر ضریب 12، 9، 7، 8 اینا رو نخونی ضربه بخوری قطعا نمرت میاد پایین. و دانش آموز حق نداره وقتی ضریب امتحان ریاضی در کنکور 12 تو محاسبات خودش بگه کی گفته 12، ضریبش 2ه، من به اندازه ضریب 2 درس میخونم، هر کی گفته 12 بی خود گفته. فیزیک ضریبش 9ه، کی گفته؟ بی خود کرده. من فیزیکو به اندازه درس مثلا ضریب 2 میخونم، 1 میخونم، دلم میخواد اینجوری باشم. تو هر جور میتونی، انا هدینا و سبیل، اما شاکر و اما کفور، هر جور دوست داری درس بخونی، اما تو نمره‌ای که به تو میدن ریاضی رو با ضریب 12 حساب میکنن، نه 2ی که تو دوست داری. اونچه که تو دوست داری حساب نمیکنن. خب چرا من این مثال رو دارم میزنم؟ ببینید برادرها، خواهرای گرامی، دلیل جدی که ما تربیت نمیشیم اینه که ما یه گناهانی هستند که اینا ضریب ویرانیش مثلا 20ه، ما برای این گناه ضریب چی قرار دادیم؟ 1. میگم حالا پس اگه گناه کردیم یکی ضربه خوردیم، نمیگیم 20 تا ضربه خوردیم. یه عبادتی هست ضریب امتیاز تو رو در تربیت 50 میبره بالا، یعنی تو رو انجام بدی با ضریب 50 نمره میگیری، و اگر اون عبادت رو انجام ندی 50 نمره از دست دادی. تو این عبادت سنگین با ضریب 50 رو کردی عبادت با ضریب 2، یعنی خودت اومدی یه نظام محاسباتی ساختی برای رفتارهات، رذایل خودت نمره میدی، فضایل هم خودت نمره میدی، و انتظار داری با این نمره‌ای که به فضایل و رذایل میدی و بر اساس اون میری سراغش. ببین شما وقتی یک عبادتی رو نمره 50 بدی خب میری انجامش میدی دیگه، خیلی مهمه. دیدین شبای قدر مثلا میگن این 2 رکعت نماز رو بخونی 70 سال گناهات بخشیده میشه، همه میخوان این 2 رکعت رو بخونن چون میگه خیلی مهمه، 70 سال گناهان بخشیده میشه، یعنی ضریبش اینقدر بالاست که همه مشتاق میشن. اما اگه بگن آقا مثلا شما جوشن کبیر بخونی مثلا یه ثوابکی بهت میدن، خب نمیری بخونی دیگه، چرا کارو بکنم؟ وقتی تو نمره میدی نه نمره واقعی که خدا به اون گناه یا به اون عبادت و اون عمل صالح میده، تو نمره میدی یعنی شناخت غلط. فکر میکنی چرا مردم این همه میشنون لیس مننا، از ما نیست کسی که فلان گناه بکنه، و بعد مردم تکون نمیخورن؟ چون تو ذهن امام میگه این گناه رو انجام بدی تو از حوزه اسلام خارج میشی. نمره ای که خودش میده میگه کی گفته از حوزه اسلام خارج میشم؟ یک مثال میزنم، یک گناه کوچولویی کردم. خدا میگه تو الان مسلمون نیستی، تو سه روز قهری آشتی نکردی، تو الان مسلمون نیستی. او همچی چیزی رو نمره نمیده که نمره منفی وحشتناکی داره که از اسلام خارج شدم. میگه فوقش ما دیگه با این قهریم حرف نمیزنیم دیگه، تازه بهترم از دعوامون نمیشه. خدا اگه خواسته باشه مؤاخذه کنه یک تشری به ما میزنه. دیگه اسلام خارج میشه یعنی چی؟ یعنی ما با نمره خودمون به رفتارها داریم اهمیت میدیم یا اهمیت نمیدیم. و این کار خیلی خطرناکه. ببین مثلا توی عبادت نماز اول وقت خب یک نمره‌ای داره پیش خدا دیگه، نمره بالایی هم داره. او وقتی که تو داری نماز اول وقت میخونی، پدر تو یه امری به تو میکنه، تو نشستی برای نماز اول وقت، اینقدر ارزش قائل شدی، روایاتشو خوندی، آیاتشو خوندی، نمیدونم توصیه های علما رو خوندی، خیلی برات بزرگ شده. اما درباره احترام پدر مادر و اطاعت پدر مادر خیلی دانایی نداری، یا مثلا خیلی بهش نمره بالایی نمیدی. پدرت میگه پسرم من الان میخوام تو نماز اول وقت نخونی، برو نونوایی نون بگیر، زود بیا که من میخوام صبحانه بخورم یا مثلا نهار بخورم، شام بخورم، برم جایی. تو میگی بابا میخوام نماز اول وقت بخونم. به حرف بابات گوش نمی کنی. تو از یک سکوی بسیار رفیع که تو رو میتونست به معراج ببره ساقط میشی به خاطر یک مستحبی که مثلا نماز اول وقت باشه، چون تو نمیدونی داری چیو از دست میدی. اگر قرار ما تربیت بشیم باید ببینیم خدا یه گناه رو چقدر بد میدونه، نه اون اندازه که ما بد میدونیم. اگر اون چیزی که خدا بد میدونه برا ما بد باشه، میریم ترکش میکنیم. بابا ببین داره امام معصوم فریاد میزنه، میگه الغیبتو اشد من الزنا. تو اصلا غیبت و اندازه زنا نمیبینی، به خاطر مثلا ترکش نمیکنی. الان یه نفر به تو بگه تو زناکاری، میری شکایت میکنی، میگه این آبروی منو داره میبره، من یک برچسب میزنه که به همچی کاری. بعد امام میگه تو وقتی غیبت میکنی زناکاری، نه اینکه تهمت داره بهت میزنه، تو این گناه رو از او بدتر انجام دادی، ولی تو همچی نمره به این گناه نمیدی. غیبت برات آسون میشه، لذا هیچ وقت دنبال ترک غیبت هم نیستی، با تربیت نمیشی. امام معصوم بهت میگه آقا جان یه دروغ که تو میگی معادل 70 تا زناست. امام صادق اصول کافی، یه دروغ که تو میگی معادل 70 تا زناست که کمترینش با محارم خودته. امام اینقدر اینو وحشتناک میبینه در سقوط تربیتی تو، در سقوط ایمان تو، تو اینقدر نمره نمیدی، راحت دروغ میگی، مصلحتیه، والایش هم میکنی، همه دروغ میگن. که به این نمره‌ای که منفی که تو به دروغ میدی با نمره‌ای که منفی که خدا داده خیلی فرق میکنه، چون برای تو اینقدر سیاه نیست نمیری ترکش کنی، چون برای تو اطاعت از پدر و مادر اینقدر نمره بالایی نداره که خدا بعد از امر به توحید، امر به ربوبیت خدا میگه و بر الوالدین احسانا، اطاعت کن از پدر و مادرت مگر در جایی که خلاف شرع میگه، به ضررته، اطاعت کن، اطاعت پدر و مادرتو بکنی تو صعود میکنی، ولی تو اینقدر این رو نمره نمیدی، میخوای بری هیئت سینه بزنی، به اون هیئت و سینه زدنش بیشتر نمره میدی. بعد تو داری ضرر میکنی اینجا، یه سرمایه هنگفت داری از دست میدی، به یک سرمایه اندک رو داری میگیری، خب مشخص تربیت نمیشی. یه جا یه گناه بزرگ رو تو عادی کردی برای خودت، یه چیزی که گناه نیست تو حرامش کردی، بزرگش کردی. جدیترین اشکال ما در تربیتمون همین نظام محاسباتی است که خودمون درست کردیم روبروی نظام محاسباتی خداوند متعاله. یعنی ما به گناهان و ثوابها خودمون داریم نمره میدیم، نه نمره خدا رو قبول داریم. و این خطرناک، این انسان رو بی تربیت بار میاره. دیگه بعضی از گناه ها که برای خدا خیلی مهمه، میگه دست بردار از این گناه و الا داغون میشی، ما گوش نمیکنیم. مثلا یه روایت رو بگم برای آدمایی که نمره گذاریه رو فهمیدن. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که غضب میکنه یفسد الایمان، ایمانش فاسد میشه. آقا سر زنده دادی میزنی غضب میکنی، سر بچت داد میزنی، خدای نکرده دادت اگه با فوش هم همراه باشه، با مسخره کردن هم همراه باشه، میگه یفسد الایمان، ایمانت فاسد شد رفت. ما ببینید چون همین الان هم که گوش نمیکنیم، باز با نمره گذاری ذهن خودمون گوش میکنیم، والله این روایت رو ما بشنویم بعد الان نعره بزنیم، فریاد بزنیم، وای بر من، خاک بر سر من، من بی ایمانم، من ایمان ندارم، احساس خسران کنی. ولی ما اصلا همین الان هم که این روایت رو میشنویم حساسیت برامون ایجاد نمیشه، میگه تو بی ایمانی. امام صادق میگه کسی که موقع غضب به خشمش مسلط نیست از ما اهل بیت نیست، از ما اهل بیت نیست. ولی اصلا ببین ککمون نمیگزه، الغیبت و اشد و من از دارم، اصلا ککمون نمیگزه، الفتنت و اشد و من القتل، اصلا ککمون نمیگزه، فقط داریم یک روایت میشنویم، یه چیزی که برامون اصلا مهم نیست. اما اونه که نمره های خدا رو جدی میگیره برای گناه یا برای عبادت. یه آقایی که اسم نمیخوام ببرم، از علماست، از آدمای استخوندار تربیتیه، ایشون نقل میکنه میگه من یه وقتی از حوزه اومدم بیرون، درس حوزه رو داده بودم، سوالات طلبه ها رو جواب داده بودم، رفتم نماز جماعت، نماز جماعت هم خوندم، بعد نماز مردم سوال و پرسش، خسته شده بودم از صبح، رفته بودم خسته شده بودم، اومده بودم یه ساعت تو خونه بخوابم، اومدم تو خونه بخوابم، این بچهای کوچیک شروع کردم به سر صدا کردن، یه تذکر دادم بابا ساکت باشید، من خستم، گفتم میخوام بخوابم، فردا عصر میخوام برم کارامو انجام بدم. بچه‌ها بچن دیگه گوش نکردن، انتظار داشتم خانم خونم یه واکنش نشون بده، این بچه‌ها رو جمع کنه، دیدم بچه‌ها سر صدا میکنن نگذاشتن، اعصابم خرد شد، یه دادی سر بچه‌ها و سر خانم زدم، از خودم بیخود شدم، یه فریادی زدم، یک ناراحتی کردم، خشممو نتونستم کنترل کنم. میگفت چند دقیقه بعد نگذشت، احساس کردم از ایمان خالی شدم، احساس کردم از ایمان خالی شدم، چون من فهمیدم غضب پیش خدا چقدر بده، چون من میدونم یفسد الایمانه. بغض کردم زدم زیر گریه. حالا ببین، احساس میکنه که ورشکست کرده، احساس میکنه بی ایمان شده، زدم زیر گریه، اینقدر حالم بد شد نتونستم خودم رو کنترل کنم، از خونه اومدم بیرون، از خونه اومدم بیرون، تو کوچه و خیابون راه میرفتم گریه میکردم، آروم نمیشدم، خاک بر سر من، من بی ایمان شدم، یفسد الایمان، لیس من اهل البیت، من بدبخت شدم، خاک تو سرم، چرا نتونستم غضبمو کنترل کنم. ببین حساسیت داره طرف. میگفت بازم آروم نشدم، رفتم یه مقدار شیرینی و میوه گرفتم آوردم به این بچه‌ها و حاج خانم بدم، از دلشون در بیارم، چه بسا اونا منو بخشیدن، اما خودم احساس گناه بزرگ میکردم، آروم نمیشدم، احساس کردم شهر برام کوچیکه، حالم تو شهر خرابه. اراده کردم بلند شدم از شهر اومدم بیرون، عزم تبریز کردم. حالا چقدر طول کشید؟ 7-8 روز 10 روز تا رسیدم به تبریز. گفت رسیدم به تبریز، رفتم منزل علامه سید حسن الهی. سید حسن الهی که برادر علامه طباطبایی، که ایشون هم خودش جز اوتاد و عرفا و سالکینه. تا رفتم خونه ایشون، ایشون منو دید، گفت آقای فلانی من میخواستم یه نامه‌ای به شما بنویسم، یه تذکری به شما بدم، یه مسئله رو تو نامه بهتون بگم. گفتم آقا چه اتفاق افتاده میخواستید نامه تذکر به من بدید؟ گفت من نجف بودم، محضر علامه سید علی قاضی طباطبایی بودم، اسم شما رو آوردم، مثلا گفتم این آقای سوری خیلی دوست داره تربیت بشه، سلوکی باشه، توحیدی باشه، عرشی باشه، فرشی نباشه، خیلی دوست داره. سید علی قاضی برگشت گفت او ادعای تربیت داره اما خشمشو نمیتونه کنترل کنه، صداشو رو بچه‌هاش بلند میکنه. من دیدم آقا سید علی از دست شما ناراحته، خواستم نامه بنویسم بگم اگه میخوای خودتو تربیت کنی غضبتو کنترل کن. تا اینو گفت من آتشم بیشتر شد، زدم زیر گریه، گفتم من برای همین اومدم. من سر بچه‌هام داد زدم، احساس میکنم بی ایمانم، صفرم. ببین طرف حساسیت داره نسبت به حرف خدا، بعد احساس میکنه بی دینه، تکون میخوره، شوک بهش وارد میشه، میره تغییر بده خودشو. ما همچه حساسیتی نداریم، مثلا تکون نمیخوریم. بعد به خاطری که خیلی بده دیگه، گوشش باز، ما رفتار دینی نداشته باشیم، رو غیبتمون حساسیت نداریم، رو غضبمون حساسیت نداریم، رو حسادت و شهوات نداریم. بعد میگیم که حالا بریم حرم امام رضا جامعه کبیره بخونیم. خوبه جامعه کبیره میخونی، اما این کار تو نیست. تو داری با این دعا خوندن وظیفتو میپوشونی. این جامعه کبیره تو رو تربیت نمیکنه وقتی تو خشمتو کنترل نمیکنی، وقتی تو زبانتو کنترل نمیکنی. تو به جامعه کبیره و زیارت آشرا و هیئت نمره بالا میدی، در حالی که خدا ممکن اصلا همچین نمره بالایی نمیده، به ترک گناهت نمره بالا میده. تو چسبیدی به مستحبات. لذا تو نظام محاسباتی خدا ترک محرمات واجب تر از انجام واجباته، باز انجام واجبات مقدمه بر مستحباته. لذا فرمود علی جانم یه روزی میرسه مردم میرن به سمت مستحبات، تو به واجباتت بچسب، تو به واجباتت بچسب. الان مردم واجباتشون انجام نمیدن. لذا ببینید تو نظام محاسباتی خیلی از ماها اینجوری شده، طرف میاد روزه میگیره، به روزه گرفتن نمره میده، اما تو همون ماه رمضان نماز نمیخونه، روزه میگیره نماز نمیخونه. میاد شب قدر به که یا الله میگه، یه فعل مستحبی رو انجام میده اما بیهجابه. چرا؟ چون خودش میگه چی نمرش بده چی نمرش خوبه، گوش به حرف خدا نمیکنه که. و این خطریه که شیطان با این خطر، با این اشکال شناختی زحمات ما رو به باد میده، زحمات ما رو به باد میده. بعد اینه که من قبلا این تعبیر رو به کار بردم، میگفتم ما خیلی زحمت میکشیم اما پر زحمت های کم بهره ایم. مثلا همین بچه های هیئت ها، بچه های مسجدی، اگه به اندازه که ما تو هیئت وقت میگذاریم، سینه میزنیم، گریه میکنیم، 1000 اینو ما وقت بذاریم برای پدر مادرمون، ما تربیت میشیم. پدر مادرامون رو ول میکنیم، نیازاشون رو پاسخ نمیدیم، احترامشون نمیکنیم، وقتی بد باشیم نیستیم، داریم با گریه خودمون رو گول میزنیم. بعد جالبه 50 من هیئت بیام احساس رشد میکنم، میگم خب آخه چرا من صعود ندارم، چرا تغییر جدی در زندگی ایجاد نمیشه؟ چون عزیزم اون کار اصلی رو تو ول کردی، نشستی به یک مستحب چسبیدی، نه اینکه اینو نباید انجام بدی. تو اینو برای خودت واجب کردی، اون واجبو چیکار کردی؟ مباح کردی برای خودت، اون رو مستحب کردی برای خودت. تو حق نداری نمره بدی به گناهان، به نگاه خودت ببین خدا چه نمره منفی داده بهش. تو حق نداری یه مستحب و مکروه کنی، یه مکروه مستحب کنی، یه واجب و حرام کنی. این همون کاریه که کفار کردن دیگه، گزینشی میکردن. اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله ما مسلمون میشیم، میشه نماز نخونیم؟ ببین توی نمره گذاری او نماز چیز بی ارزشه. خدا میگه لا دینه، دین نداره کسی که چی؟ نماز نداره. این میگه میشه نماز نخوند؟ بعد پیغمبر فهمون نه، دینی که درش نماز نباشه دین نیست. خب باشه یا رسول الله ما نماز میخونیم، میشه تو نماز سجده نکنیم؟ باز به سجده نمره کم میده. از اون طرف میگه نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده است، خدا به سجده تو نمره زیاد میده، میگه اگه سجده کنی روش میکنی. ما میگیم نه میشه سجده نکنیم، هی داریم ما نمره میدیم، هی برای خدا حساب کتاب میکنیم. اگر این رو میفهمیدیم، حساسیت داشتیم نسبت به نمرات خدا، ما تربیت میشدیم، ما تربیت میشدیم. همین غضبی که اکثر ما گرفتاریم، گر حکم شود که مس گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. شما میدونید که غضب از اون گناهایی است که میزاد، بچه میزاد، گناه تولید میکنه، مادر گناه هاست. تو وقتی عصبانی میشی فوشم میدی، وقتی عصبانی میشی ممکنه بی انصاف بشی، یه تهمت هم بزنی، عصبانی بشی یه چیزی رو بشکنی، قضاوت بکنی، تو عصبانیت تو ممکنه ده ها گناه بکنی. بعد خدا میگه عصبانیت تو کنترل نکنی لا یفسد الایمان. دیگه حالا آدمیم دیگه، عصبانی میشیم. یعنی چی؟ الان بهت بگن آقا فلان کارو بکنی ورشکست میشی، میگی جدی میگی؟ خوب بود گفتی، خدا رحم کرد من امضا رو نکردم ورشکست میشدم. چون برای تو حفظ سرمایت خیلی مهمه، دست طرف رو میبوسی که این راهنمایی رو کرد که با این امضای غلط ورشکست نکنی. اما به گناه ها که میرسه خدا میبخشه، خدا ارحم الراحمینه. بابا خدا گفته تو تباه میشی، بعد خدا اتصاف رحمان رحیم میدی، خدا میگه من اینجا نمیبخشم، تو میگی نه خدا اینجا میبخشه. چرا خدا رو به بندگی میکشی؟ چرا فکر میکنی خدا باید اونجوری که تو دوست داری به رفتارهای تو نمره بده، گناهای تو رو کم نمره بده، رفتارهای تو ولو خیلی واجب نیست مستحب به اندازه یک واجب نمره بده؟ تو بنده اوی، تو باید تابع نمره او باشی. این محاسبات غلطی که ما از دستورات خدا داریم ما رو به چالش کشیده. بعد امام صادق درباره همین غضب میگه، میگه غضب چه نعمت خوبیه، خیلی نعمت خوبیه. چرا نعمت خوبیه؟ یه صلوات بفرستین. میگه غضب نعم الجرأت القیز لمن صبر علیها. چه جرعه گوارایی است غضب که وقتی تو کنترلش میکنی. بعد ادامه میده فان عظیم العجز لمن عظیم البلا. وقتی یه بلا زیاده تو این بلا رو کنترل میکنی اجر زیاده. آدما با کنترل خشمشون یه اجر بسیار عظیم میبرند. این فرصت خشمایی که برات ایجاد میشه، خانومت یه حرف میزنه، شوهرت یه حرف میزنه، بچت یه حرف میزنه، کاری میکنن به حرفت نمیکنن، در موضع عصبانیتی، کنترل بکن عظیم البلا بشه عظیم الاجر. ما اینو بعد فکر میکنیم اجرای مثلا که ما طراحی میکنیم برم فلان کار مستحبی رو انجام بدم اجره، بله ممکنه اجرم باشه اما مثل این نیست. برادرها بیایم واقعا نمره های خدا رو قبول کنیم، نمره خودمون ندیم. اصلا این ما بعد میمردیم وقتی این روایت امام صادق رو میشنیدیم که یه دروغ معادل 70 تا زناست که کمترینش با محارمته. چرا ما نمیمیریم برادران؟ چرا دق نمیکنیم؟ چرا خودمون رو زناکار حساب نمیکنیم؟ چرا از خودمون بدمون نمیاد که بگیم خدای غلط کردم دیگه دروغ نمیگم؟ چون دروغ برای من نمرش اینقدر سنگین نیست. بعد به خاطر همین روش نمی کنیم. مجالس اهل بدین همین که فرمود طلاق و تحادثو به هم برسید، این حرفا رو به هم بزنید تا بفهمید دینداریتون نباید دیمی باشه، سلیقگی باشه، نباید عرفی باشه. الان عرف داره به دین ما نمره میده. عرف میگه چه چیزی خوبه چه چیزی بده. ما عبدالعرفیم اما ادعا میکنیم بنده خداییم. مردم دارن به ما میگن چه چیزی خوبه چه چیزی بده. سنت ها، رسم و رسوم ها الان خیلی از ارزش های دینی ما رو گذاشته کنار، اونا مهمتر شدن. خب بعد ما میگیم چرا رشد نمیکنیم، چرا امام زمان نمیاد؟ چون ما ساختار دین رو به هم زدیم. بعد اینه که امام زمان ارواحنا فدا میاد، همه ما میگیم عجب دین جدیدی. دین جدید چی میشه؟ یعنی او زمان ما میفهمیم الغیبت و اشد و زنا، میگیم وای این دین جدیده. ما قبلا الغیبت و اشد و من زنا نبود تو دین ما، یه چیزی گفتم دیگه صفتشه، پیش خودشم میگم. میبینی چقدر سادش میکنیم؟ اما امام زمان بیاد این حساسیت ما میره بالا. کسی جرأت داره تو زمان غیبت کنه؟ مثل غیبت کردن تو عصر امام زمان، چون ما ادراک کردیم چقدر وحشتناکه، مثل که الان تو یک جمع یه نفر خودشو لخت مادرزاد کنه. چقدر همه بهش حمله میکنن، بی تربیت، بی ادب، بی نزاکت، داری چیکار میکنی وسط جمع خودتو لخ کردی، اینقدر وحشتناکه. ولی الان نه، ما بعد از روزه بر عبدالله میشینیم با رفیقا میشینیم غیبت میکنیم به همین راحتی. دین جدید هنوز به دست نرسیده، ما اینقدر دین رو از بین میبریم، ارزش گذاری دین رو کم میکنیم، نمرات رو دستکاری میکنیم، یه نمره ای که ضریب 50 داره یکش میکنیم، یه نمره ای که ضریب 1 50ش میکنیم. بعد امام زمان میاد میگه عجب دین جدیدیه. دین جدیدی نبود، شما جدیدش کردی، ببخشید شما منحرفش کردی، خرابش کردی. این نکته نکته مهمیه. من نمیخوام دیگه بیش از این صحبت بکنم درباره این داستان. من دوست دارم شما بزرگواری کنید، بذارید این یک ذخیره باشه برای من و یک ثمره باشه برای شما. یه ذره درباره این همین نکته‌ای که امشب گفتم دقت کنید و نمره‌های خدا رو جدی بگیرید تا با تربیت شما منم به خیری برسم. بگن این حرفو گفتی، متوجه کردی، دست منم بگیرن، زندگی تو هم درست بشه، عاقبت به خیر بشی. تو رو خدا نگذارید تو مجلس بمونه این حرفا. اینا رو من نگفتم تو سخنرانی گوش کنی، اینا رو گفتم تو تکون بخوری، من تکون بخورم، حساسیت داشته باشیم نسبت به دستورات خدا. یادتون میاد شب اول من یه بحثی رو مطرح کردم به نام تقید. تقید شدیدن تو بحث نمره گذاری ارتباط داره. بذارید بگم برای اونایی که نبودن و اونایی که بودن دوباره بشنم و بینن چقدر باز میشه این مسئله. یه داستان گفتم، یادتون میاد چی گفتم؟ گفتم حسین خرازی تو کربلای 5 به شهادت رسید، اما تو خیبر سال 62 دست راستش قطع شد، 3 سال یه دسته بود. بعد تو جبهه رانندگی میکرد یه دسته، یه روز ماشین رو برداشت بره مقری جایی، کجا؟ منطقه عملیاتی تو بیابونا. یک رو بعد 20 دقیقه بعد دیدن حسین خرازی پیاده داره برمیگرده. دارم داستان تکراری میگم تا بفهمی تقید چقدر ارتباط داره با فهم ما نسبت به نمره هایی که خدا داده. دیدن پیاده برمیگرده، یکی گفت شاید ماشینش رو زدن، یکی گفت ماشینش خراب شده. حسین چرا پیاده میای؟ ماشین رو زدن؟ نه. خراب شده؟ نه. پس چرا پیاده میای؟ خاموشش کردم دارم پیاده برمیگردم، اومدم یه نفر با من بیاد بریم او رانندگی کنه بریم دنبال کارم. خب چرا با ماشین نیومدی؟ خسته شدی از رانندگی، راننده میخوای؟ خب تا اینجا با ماشین میومدی؟ نه، داشتم میرفتم، رادیو روشن بود، داشتن احکام شرعی میگفتن، حکم شرعی گفتن هر کس خلاف راهنمایی رانندگی عمل کنه خلاف شرع عمل کرده، گویی که حرف خدا رو گوش نکرده. من یه لحظه متوجه شدم در قانون راهنمایی آدمی که یه دست است اونم دست چپ، این نمیتونه رانندگی کنه. همونجا ماشین رو خاموش کردم پیاده برگشتم. چرا این کارو میکنه حسین؟ بیابونه، بیابونه، منطقه عملیاتیه، تو پیاده داری برمیگردی؟ من حساسیت دارم به نمرات خدا. من اگه 1 متر بیشتر ماشین رو میبردم من خلاف شرع رو انجام داده بودم. میدونی خلاف شرع یعنی؟ یعنی خدا گفت نکن، من گفتم دلم میخواد، اینقدر مهم نیست، باشه حالا تو شرع مراعات میکنم، اینجا دیگه بیابونه، تبصره میزنم. ببین اون نمره خدا نسبت به یک رفتار رو جدی میگیره، ما نمره رو جدی نمیگیریم. به خاطر همینم راحت گناه ها برای ما تبصره میخوره. به خاطر همین دستورات الهی خدا کوچیک شمرده میشه. تقید نیست. چرا تقید نیست؟ چون اهمیت نیست. من چرا باید خودم رو مقید کنم به درسی که آقا تو کنکور ضریب 1ه؟ خب میرم درسی که ضریب 12 میخونم. تو نگاه من درس ضریب 12 چیه؟ اون چیزی که خودم میدونم، نه اون چیزی که خداست، خدا میگه. من دارم نمره میدم، نمره های خدا رو قبول ندارم، حساسیت خدا رو قبول ندارم. خب چجوری من تربیت بشم؟ بعضی بچه ها مثلا روز تولد بابا برای بابا هدیه میخرن، برای مادر روز تولدش هدیه میخرن. بعد بابای برمیگرده میگه پسرم میشه برای من سال مثلا تولدم هدیه نخری، اما صدات رو من بلند نکنی، بهم فوش ندی، مثلا به حرفم کنی. نه نه، من هر کاری دوست دارم میکنم. حالا دوست دارم الان مثلا سال روز تولدتم برات هدیه بخرم. بابا تو میخوای منو خوشحال کنی، بعد اون کاری که من دوست دارم انجام بدی، نه کاری که خودت دوست داری. ما نسبت به خدا جوریم، کاری که خودمون دوست داریم برای خدا انجام میدیم، نه کاری که خدا دوست داره انجام بدیم. کاری که خودمون دوست داریم، خودمون میگیم یک گناه چقدر بده یا یک گناه چقدر خوبه. خیلی بد نیست. اینو در واقع تأمل کنید، تفکر کنید، به خدا نجات پیدا میکنیم اگر این حساسیت ها رو پیدا بکنیم. نظام محاسباتی اشتباه خودمونو بذاریم کنار، بریم تو نظام محاسباتی خدا، هرچی خدا میگه با همون نمره بریم جلو. بعد اینجوری روش میکنه، اینجوری تغییر میکنه. بعد خدا میبینه تو ارزش قائلی برای نمره‌ای که او گذاشته به یک واجبی، یه حرامی، یه مستحبی. خدا احترام تو رو میبینه، میبینه تو با ادبی هی راه ها رو باز میکنه. بعضی ها اعمال عبادی انجام میدن اما بی ادبن. خدا میگه این کارو نکن، مهم نیست. میگه دروغ نگو، میگه مصلحتیه. میگه غیبت نکن، میگه صفتشه. هرچی خدا میگه یه تبصره میزنه. خدا میگه تو خیلی بی ادبی، من نماز شب تو رو میخوام چیکار کنم؟ بعد نماز شب بخون تو جونت بیاد بالا. تو ادب من خدا رو نگه نمیداری. ولذا کرب و بلا تقابل آدم های بی ادب با ادب بود. مردم کوفه برای یاری نکردن حسین نمره پایین دادن، گفتن فوقش حسین رو یاری نکردیم، گناه که نکردیم، که حسین رو یاری نکردیم، قتل که نکردیم. نه خیر، توی نظام محاسباتی خدا یاری نکردن حسین مثل قتل حسینه. تو خیانت کردی، امامتو تنها گذاشتی. مریض شده بود، پی سی گرفته بود، کور شده بود، فلج شده بود. بعد از داستان کربلا اومد به امام سجاد گفت آقا به خدا من یه شمشیر به طرف بابای شما پرت نکردم، ما مجبور شدیم بیایم تو سپاه کوفه. تازه او عقبا رفتیم، تازه بابات هم که میکشتن ما گریه میکردیم. چرا من پی سی گرفتم؟ چرا من فلج شدم؟ چرا من کور شدم؟ حضرت فرمود شما سیاهی لشکر دشمن شدید. شما برای سیاهی لشکر دشمن، از این تعبیر منه، شما برای سیاهی لشکر دشمن نمره بدی به خودتون ندادید. گفتید میریم او عقبا، نه حسین رو میکشیم، نه تهدید عبیدالله دامن ما رو میگیره. اما نفهمیدید این سیاهی لشکری، راضی بودن به قتل حسین، شما رو قاتل میکنه، چون حکمتون قاتله. تو نظام محاسباتی تو نماز میخونی اما بر میگردی میگی نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تو محاسبات تو مظلوم رو یاری کردن یه توییت زدن و یه شبکه مجازی یه پیام گذاشتنه، اما برای خدا این نیست. میگه جانت رو، مالت رو فدای مظلوم کن، برو دفاع کن از مظلوم. تو حق نداری به این اندازه تلاش کنی، بعد بیشتر تلاش میکردی. تو در مقابل ظالم بعد وای میستادی، نه بعد شعار میدادی. اگه ما اون نمرات خدا رو کشف کنیم، رفتارمون تنظیم میشه، حساسیتمون بالا میره. ولی وقتی کشف نمیکنیم، خودمون خدایی میکنیم بر رفتارهای خودمون. بگذاریم بریم در خانهشون التماس ادب کنیم، التماس فهم کنیم، که این شبا شب فهمه. اگه گفتن گریه کنید، برای فهمیده شدنه، نه برای گریه کردن. یا ابا عبدالله، تو زمین خوردی تا ما حسینی بشویم. زمین خوردن تو قطعی شد، اما حسینی شدن ما نه. خواهر تو به اسارت رفت تا ما تربیت بشیم. اسارت زینب قطعی شد، اما تربیت ما نه. شرمنده ایم حسین که از دین تو فقط عزای تو رو فهمیدیم.
شرمنده ایم که سربازت نبودیم، سربارت شدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله، میترسم نبخشی منو، هی به شبای عاشورا نزدیک میشیم، مثل کوفیا رهات کنم، ببخش منو، تربیتم کن حسین. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. خیلی پیغمبر رو دوست داشت، عاشق پیغمبر بود، اما در درونش یه عادتهای زشتم داشت. هر روز باید پیغمبر رو میدید، گاهی باید پیغمبر رو بغل میکرد تا آروم بشه. خوش به حال اون مردم، پیغمبر رو میدیدن، حجت خدا رو میدیدن. وای بر من، یه عمر آقام رو ندیدم، چقدر هم راحت زندگی میکنم. یه بار قصم نشد جمعه اومد و آقام نیومد، چقدر قصه برای یخچال و فریزر و فرش و موب خوردم. یه بار اشکم برای مظلومیتش نبود. چه آدمایی بودن، هر روز حجت خدا رو میدیدن، خوش به حالشون. یه روز یه گناهی کرد، خیلی گناه بدی بود، جرأت نکرد بره پیغمبر رو ببینه. گفت اگه برم پیغمبر پسم بزنه، بگه تو گناهکاری، برو، من چه خاکی تو سرم کنم. یا صاحب الزمان، چرا من نمی ترسم تو منو پس بزنی؟ چرا اینقدر راحت گناه می کنم؟ چرا اینقدر بی حیا شدم؟ ساعتها نیومد از خونه بیرون، اما مگه طاقت داره؟ من هر روز پیغمبر رو میدیدم. دل به دریا زد، گفت نمیرم نزدیک، حداقل از پشت دیوار مسجد ببینمش. اومد مسجد، جرأت نکرد بره تو، از پشت دیوار هی نگاه به پیغمبر میکرد، اش میری خان تو سرم، گناه کردم نمیتونم برم جلو، دلم داره میترکه، طاقت نیاورد. خدایا یه راهی باز کن من برم پیش پیغمبر. خدا چقدر زود راه وا کرد. هنوز موس حرفش تموم نشده بود، یه وقت دید حسین، حسن، این بچه‌های فاطمه از مسجد اومدن بیرون. خدا بهش گفت ببین برات شفیع فرستادم. یه فکری به ذهنش رسید، دوید جلو حسین، جلو حسن، گفت آقازادهای علی و فاطمه، بچه ها میایید با هم بازی کنیم. گفتن عمو چه بازی؟ گفت من مرکب شما میشم، شما بیاید پشتم، راکب من بشید، اسب سواری کنید. اینقدر حسین خوشحال شد. آخ یه چیزی یادم اومد، یه روزی این مردم آرزو میکردن حسین رو پشتشون بشین، اما کار به جایی رسید، یه نامردایی رو سینش نشستن. به خدا نمیخواستم روزه بخونم، نمیخونم، بذار سعید آقا بخونم. یه دفعه یادم اومد چه کردن با حسین. حسین خوشحال، حسن خوشحال، نشستن رو پشت این جوان. این جوان با همه غرورش چهار دست و پا شد رو زمین. تا این بچه ها نشستن این چهار دست و پا وارد مسجد شد، ای عشق میری صدا میزد یا رسول الله به حسین منو ببر، شفیع آوردم. مردم این صحنه رو دیدن به هم ریختن، همه زدن زیر گریه، فقط یه نفر تبسم کرد، اونم پیغمبر بود، تبسم کرد فرمود تو چقدر زرنگی، میدونی کیو باید در خونه ما بیاری؟ مگه میشه حسین بیاد و ما نبخشی؟ خدایا شبای محرم حسین و در خونه دوردم، صدا میزنم بل حسین الهی علم، بگو الهی علم، الهی علم.